خارج اصول فقه، جلسه 12، سه شنبه 26/7/1401.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در بحث وضع یک تتمه ای باقی مانده باید عرض کنیم، و البته بازم در ادامه بحث وضع یک بحث چهارمی رو مطرح کنیم. اما قبلش دو نفر از آقایان اشکالی دارن، تذکری دارن، ببینیم چیه، بعد میپردازیم به ادامه بحث. برای اینکه امانت داری بشه، من بله، ببینم میتونم بیارمش، مثل اینکه یک اشتباهی هم سوال کردن که، البته در واقع مربوط به بحث بعدمونه، من یه اشکالی رو از فقه اشتباه گرفته بودم اینجا، می‌خواستم اونو مطرح کنم، ولی این اشکال مربوط به بله بحث بعدمونه، ولو مربوط به اصوله. یکی از آقایان گفتن که آیا از آیه یوم اذن تحدث و اخبارها و در ادامش به ان ربک اوها لها میشه گفت مثلا واضح خداوند یوم اذن تحدث و اخبارها، خدا وعظ میکنه، یاد به زمین میده و زمین مثلا تلفظ میکنه، یا ربک اوها لها. خب این وحی مثلا اینه که خدا وحی کنه الفاظ رو به زمین یاد بده، زمینم در قیامت مثلا شهادت بده، یا بگیم خداوند قدرت بر تکلم و تحدیث رو حتی به مادون بشر به صورت اشاره و نظائر آن، نه لزوماً وضع خاص لفظ برای معنا قرار داده باشه. میشه، حالا من فکر نمی کنم ما آیاتی که در اختیار داریم نوبت بذاره به این آیات، ضمن این که می دانید هیچ مشخص نیست، مثلا باز ادامش هم و قالوا لجلود هم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء انتقن الله، خدا ما رو به زبان در آورد. خب اینا حرف میزنن دیگه، شهادت میدن علیه اون صاحبان جلود. راجع به این آیات توجه داشته باشید که آیا مثلا به خلق الفاظ یا به رساندن معنای مراد مثلا به شکل مجسم، چون ما اوضاع قیامت رو نمیدونیم چجوری مثلا مفاهمه برقرار میشه. بله این مقدار میدونیم که حتی مجرمم محاکمه میشه، با اینکه آثار جرم هویداست، بازم خداوند مجرم رو محاکمه میکنه. حتی در مقابل فعل خداوند مجرم اعتراض میکنه که اون زمین که علیه من شهادت داد که خلق توست و مأمور توست، فرشته ها هم که شهادت میدن مأموران تو هستن، به خدا عرض میکنن. بعد روایت هست که اینجاست که دیگه مطرح میشه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، یا همین آیه و قالوا، یعنی دیگه دست و پا و اعضا و جواره شهادت میدن. دیگه اینجاست که انقطع حجت شخص، دیگه هیچی نمیتونه بگه. وقتی دست شهادت داد، پا شهادت داد، دیگه دست و پا که از خود آدمه، دیگه هیچی نمیشه. یعنی فلله الحجت البالغه میشه، دیگه هیچ حجتی برای مجرم نمیماند. من یه برنامه بود در تلویزیون، یه مناسبتی بود، از این آیات یه استفاده در واقع سیاسی اجتماعی کردم. حالا به نظرم برداشت خوبیه، حالا خدمت شما عرض بکنم، چون بحث فردامونم بحث تفسیره به جای اصول. و اون اینه که مجرم میدونه در قیامت آثار جرم هویداست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، لازم نیست که یرا جزاءه، یرا ثوابه. بله یرا جزاءه، یرا ثوابه، ولی این داریم به قرآن سوبسید میدیم. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. یا در آیه دیگه هست و وجدوا ما عملوا حاضرا. حالا اینجا بعضی از مفسرین که اینا، وقتی بعضی مفسرین آقای وقتی میان در خدمت قرآن یک کیسه پر الفاظ میارن و هی اضافه میکنن به قرآن، لیس البر ان تولوا وجوهکم ولکن البر من آمن. میگه خب بر من که نمیشه، پوری نگاه میکنه تو اون کشکوله تبرهه ببینه یه لفظی، این کارو نکنید. حالا انشاءالله بریم خدمت قرآن مشخص میشه قرآنو تا میشه بدون سوبسید، تا میشه خود قرآن میتونست بیاره، چرا نمیاره؟ وقتی میگه ولکن البر من آمنه، این به هم نمیخوره. لکن نیکی کسیست، بعد ابن شجری پیدا بشه، مفسری پیدا بشه، بگه آه این بوده لکن زلبر من آمنه، یا اون یکی بگه ولکن البر بر رو من آمنه. خب شعر فرزدق بود قرآن که نمیشد مثلا شعر به هم میخورد. بیشینید فکر کنید ببینید چرا قرآن این کارو کرده. حالا در اینجور جاها با اینکه مجرم آثار جرم هویداست، ولی خداوند محاکمه میکنه، گویا یه حقی برای متهم قائل میشه که حرفشو بشنوه ولو اعتراضش نابجاست، اعتراضش غلطه، اما به قصد، به قول امروزی ها، شفافیت، به قصد اقناع، به قصد احترام، خلاصه به محاکمه و دادرسی، این کار رو انجام بده. لذا اونجا من پیشنهادی که داشتم این بود که هر حکومتی، حالا جمهوری اسلامی باشه، هر چی باشه، باید بتواند در حوادثی که مثلا پیش میاد مردمش رو اقناع کنه. نگیم همین که هست این قانونه، مثلا معذرت میخوام فضولی هم موقوف، این وقت یه جاهای خودشو نشون میده، عکس العمل های خوبی نداره. اصلا باید سیستم بره به طرف شفافیت، بره به طرف اقناع، بره به طرف احترام به بالاخره حق دیگران، که البته خب مشکلات هم خیلی کم میشه. حالا این یک نکته بود که اونجا عرض کردم مناسبت شد، بگذاریم. در هر صورت اون دوست بزرگواری که این آیات رو پیشنهاد دادن، گرچه مربوط به بحث بعدمونه که حالا امروز وارد میشیم، ولی من همینقدر به تو میگم از این آیات ما چیزی استفاده نمی کنیم که مثلا پس واضح خداونده، یا مثلا حقیقت وضع چیه. نهایتاً مثلا اشعارهایی باشه که میدانید در مباحث علمی اشعار ارزش نداره، یا باید به مرز ظهور برسه یا صراحت. ما در فقه هم دنبال ظهور و صراحتیم، وگرنه مثلا اشعار شاید بشود گفت اینا به کار بحثای علمی نمیاد یا کمتر میاد. بگذرم، اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم. دیروز اگر یادتون باشه ما به جای خوبی رسیدیم. بعد از اینکه گفتیم نزاع غیر واقعیه، شاهدم آوردیم برای در واقع شستشو کردن فضا، من برخی از شبهات رو مطرح کردم، یادتون میاد دیگه. مخصوصا چون ما پذیرفتیم که وضع همون اختصاصه، همون ایجاد و الغه است. من بین تعابیر اگر بخوام بگم یه تعبیر رو بپسندید، این تعبیره. خوشبختانه تعبیر مشهورم هست، یعنی ما اینجا داریم با مشهور موافق میشیم. متأ فرق ما با اون آقایون دیگه اینه که اونا نزاع رو واقعی میدونن، بعد شروع میکنن رد کردن، شروع میکنن اشکال گرفتن، ما میگیم نه. لذا من بهتون میگم این که ما میگیم بهترین تعبیر تعبیر مشهوره، شما نفهمید پس چرا شما گفتید نزاع غیر واقعیه، نزاع لحظیه. میگم بازم میگم نزاع غیر واقعی است، منتها بخواد بهترین تعبیر رو انتخاب کنه همون تعبیر مشهوره. اصولا وضع از همین اختصاص شروع میشه، مثلا شاید مرحله بعدش تعهد باشه. اگه تعهد رو ضمن همون اختصاص نیاریم اینطور بهتره. خب و الا بقیه هم درسته. بعد یه اشکالی آقای خویی گرفته بودن بر این مسلک که دیروز من جواب دادم. یه چیز عجیبی آدم بازم میبینه، ایشون خب میدونید مسلکش تعهده آقای خویی، و فکرم میکنن که نزاع لفظی نیست، نزاع واقعیه. از جمله اقوالی که ایشون میاره و در یکی دو صفحه بهش میپردازه، همونی که ما در یه خط دو خط گفتیم، تنزیل لفظ منزله معنا، یه همچون تعبیری بود دیگه. لفظ وجود تنزیلی معناست، لفظ وجود تنزیلی معناست. ایشون میگه که آقایانی که اینجور قائل شدید، باید توجه کنید که وضع یه مسئله عرفیه. ساده ترین جوامع و مردم وضع دارند. هی میره بالاتر میگه بلکه قاصرین، دیوانه ها، اونا هم برای خودشون دارن وضعی دارن، ممکنه وضعی داشته باشن، بلکه حیوانات. ولذا شما میاد یک حقیقت اینجوری رو تفسیرش میکنید به وجود تنزیلی معنا. آخر دلم میخواد نگاه کنید محاضرات رو، اونایی که میگن وجود تنزیلی، بعدم شروع میکنن فلسفه گویی و توضیح دادن، و ایشون میگه اینا رو وضعش نمیگن، یه مسئله ساده. ببینید چجور بگم که باز احترام بزرگان حفظ بشه، ولی حرفم هم زده باشم، عجیبیه با مدو هوا. آیا اینی که شما میگید التزام الواضعه، اینجور گفت ایشون دیگه، تعهد الواضعه که انه متا اراد معنا و تعقله و اراد افهام الغیر تکلم بلفظ کذا. این بود دیگه. وقت اینو همه میفهمن، اینا هم باز قاصرین میفهمن. چطور اینو میفهمن اونو نمیفهمن؟ بعد حیوانات، مثلا حیوانات تعهد دارن. آخه شما میگید در حیوانات هم وضع هست تعهد. البته میدونم ایشون از عالم برزخ پیام میدن که تعهد و کل شیئن به حسبه. همین کبوترا و گنجشکا هم که با هم حرف میزنن، اگر حالا حرف بزنن، اونام یک قراری با خودشون دارن. ما به اون قراره میگیم تعهد، نه مراد تعهد قراردادی دوتا عاقل با هم. خب اگه بناس اینقدر اینجور ماستمالی بشه، خب اونجا همین کار میشه، همین برنامه میشه. به هر حال باز یه چیز دیگه، حتی اینا مال مقررهاست، ولی قاعدتا مقررها از خودشون که ننوشتن، مخصوصا مرحوم آقای خویی که مقررین فحلی داشته، ایشون از نعمتهای بزرگی که خدا بهشون عنایت کرده مقررین فاضل و ملا خوشقلم. عجیب هم اینه که همه شون هم خوشقلم هم، یک کس میگونه این مال قلم اینا نیست، مال خود استاده، از بس روان بوده و شسته رفته بوده تو اون نیم ساعت درسی که ایشون میگفته، کسی هم حق اعتراض نداشته. نظام این که تغییرات ایشون همش خوش قلم و خوش بیان. و به هر صورت مثلا شما یه جا میگید که وز حقیقتون عرفیه، بعد تا حیوانات میبریدش. خب اگر این تو باشه دیگه عرفی هم نیست، ما دیگیم حقیقتون کونیه مثلا، که حتی کل هستی که حیوانات هم باشن سر و کار دارن. بگذرم، به نظرم فضلا از این بحث فاصله بگیریم. اگر دقت کردید ما یه بحث داشتیم راجع به وز، تعریف وز. بحث بعدیمون که یه مقدار معطلمون کرد رابطه لفظ و معنا، و بحث سوم حقیقت الوز. خیلی ها مراجعه میکنن این حقیقت الوز با اون بحث اول یکیه، یعنی بحث سوم با بحث یکم یکیه، که منم توضیح دادم برای کسانی که مراجعه کردن. اما بحث چهارم، این شماره هایی که زده میشه آقایان خیلی باید کمک کنه به فهم. اینا از سر بیکاری و حوصله نیست، اینا ساختار باید بده به هم بحث ما، هم به نوشته هم به شما. لذا بحث چهارم رو امروز شروع میکنیم که عرض کردم در کتب و اصول شما نمیبینید. من 25-6 سال پیش که دور اول رو شروع کردم اینجا، خب ارتباط داشتیم اون زمان با شیخ و استادمون. عرض کردم چرا این بحث مطرح نشده، ایشون پذیرفتن که آره مثلا کوتاهی شده و خوب بود که این بحثم صورت میگرفت. حالا خیلی وقتها چیزایی رو گذشته ها میذارن برای نسل بعد. اگر عنوان برگه رو نگاه کنید اینه دیگه، تحلیل و ظاهرت الوز 4-1 یا 1-4، حالا کدام طرف بخونید، تحلیل و ظاهرت الوز و تفاهم علا وجهت نصوص دینیه. تعبیر اینه دیگه. در اینجا ببینید ما میخواییم دیگه فارغ از قیل و قال اصولی ها ببینیم از قرآن نصوص دینی دیگه و روایات، فقط همین دوتا، همین دوتا نهاد، چیزی استفاده میشه یا نمیشه. دنبال چند چیزم هستیم دیگه، بلدید، یکی وز، آیا مثلا چیزی مشخص شده، یکی بحث تفاهم چجور برقرار شده. خب آقای نائینی میفهمود کار خداست، واضح خداونده. خب خیلی ها قبول ندارن. یه مقداری از حیث نصوص دینی من الآیات و روایات یه بررسی مثلا یه دو جلسه ای داشته باشیم تا انشاءالله باید بریم بحث پنجم. اگر میخواد آماده بشید برای هفته آینده، چون فردا عرض کردم به جای اصول همیشه تفسیر داریم، یه روز تفسیر در هفته داریم که فردا باشه، قاعدتا امروز و شنبه که این بحث معطلمون میکنه، بعد میریم گزارشگونه اقسام وز عام، موضوع لعام، هر دو خاص، یکی عام یکی خاص، یه گزارشگونه بدیم در قدری که به قدری که آشنایی بهش لازمه، آدم یه جا نشسته بدونه بحث چیه، و الا باید سریعتر عبور کنیم و بگذاریم از اون بحثم. بحث بعدمون اینه، خواستید پیش مطالعه کنید و فکر کنم اشتباه نمی کنم انشاءالله مرحوم آقای مظفر خوب پرداخته به این بحث اصول فقه، در همون حد فکر میکنم شما مطالعه کنید، منم یه گزارشی میدم، اگه اقوالی هم هست میگم، اگه نوآوری هم ما داریم تو اون زمینه عرض میکنم، دیگه یواش یواش بیریم جلو. این برای هفته آیندمون. اما الان بسم الله الرحمن الرحیم، تحلیل و ظاهرت الوز، میخوایم پدیده وز رو تحلیل کنیم با نگاه به نصوص دینی. بگم به شما آقایان، میدونید که این بحث یه بحث اسلامی نیست که فقط عالمان مسلمان بهش پرداخته باشن، اینا بحث‌های زبانشناختی مربوط به فلسفه زبان هست، به قول اصطلاح امروزگاهی به کار میبرن، و یه بحث‌های جهانیه. البته مسلمانان هم بهش پرداختن، منظور از مسلمانان عمدتاً عالمان مسلمان. حالا تو خود عالمان مسلمان هم اصولی ها پرداختن هم غیر اصولی ها. مثلا مفسران به مناسبت تفسیر برخی از آیات بحث کردن که حالا میرسیم. البته اصولی ها گفتم اونگونه که باید بحث نکردن، ولو خب بحث وضع داشتیم دیگه، تا حالاش که داشتیم دیگه. اما ما ببینید نه کاری به غیر مسلمانان داریم، نه حتی به مسلمانان به اعتبار بحث اسلامیش، فقط همین قسمتی کار خودمون رو ببینیم، مثلا از قرآن و از روایات اگر روایتی باشه چی برمیاد. خب از کجا شروع کنیم آقایان؟ شاید اقدم بر همه آیات، آیات اوائل سوره الرحمن باشه، از اونجا شروع میکنیم. ضمناً یک کلمه ای رو دوستان تذکر دادن، درستم هست، اگر بحثو دارید 1-4 دو خط بیاد پایین که من الموضوعات التي تسد البحث عنها المسلمون و غیرهم والاصوليون و من اداهم. این اصولیین نوشته، درسته؟ تو برگه بچی نداره، فاعل دیگه، عطف بر فاعل، ول اصولیون و من اداهم و من المناسب هنا تصدینا للاشارت الیها ناظران الان، بله نصوص دینیه داریم میخونیم، وقتی بگیم تصدینا باید بگیم ناظرین، اینم اصلاحش کنید. بله ولاسیه ما بعض نصوص لتی لم اره انذکروها و بحثو انها فنقول و بالله نستعین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برگه رو نگاه میکنید، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ما شاهدمون خلق الانسان علمه البیانه، حواستون هست دیگه. ولی قرآن دیگه، ما هرچه از قرآن بگیم خوبه، لازمه. فضلا هیچ وقت این آیه رو روش تأمل کردید چرا ترتیبش اینجوریه؟ حالا الرحمن خب با نام خدا شروع میشه، اما چرا ترتیب اینجوریه؟ علم القرآن خلق الانسان، با اینکه قاعدش این بود که گفته بشه خلق الانسان، علمه البیان، علم القرآن. این ترتیب درست نیست، یعنی رو ترتیب خارجی تطبیق نمیکنه. اینجا مفسران معمولا اینجور گفتن، گفتن که این علم القرآن درست ترتیب خارجی عکسه، اما از نظر عظمت، هم عظمت خود قرآن هم عظمت تعلیم القرآن، دو چیز، قرآن و تعلیم القرآن، از بس این نعمت نعمت بالایی بوده اومده اول علم القرآن. تفخیمن و تعظیمن لشأن قرآن و تعلیمهی جلوتر آمده. خب اشکال نداره فضلا، میتونید بپذیرید، میتونیم بپذیریم. گرچه چجور بگم، خود خلق الانسان هم چیز کمی نیست، علمه البیان چیز کمی نیست، تازه مقدمیت داره برای تعلیم قرآن. چجور اینجوری بگیم؟ بگیم نه، اتفاقا آیه رو همون ترتیب واقعیه، بحث عظمت دادن به قرآن هم نیست. چون میدانید که ما در معتقداتمون اینه که قرآن یک بار قبل از اینکه به قلب نازنین پیغمبر برسه و بعد پیغمبرم برای ما بیان کنند، به فرشتگان یاد داده شده. یعنی اول قرآن عرضه شده بر آسمان، عرضه شده بر آسمان، بر آسمانیان، کروبیان، اهل آسمان، فرشتگان. بعد که خلقت انسان مطرح شده، خلقت انسان مطرح شده، اون وقت بیان اومده و بعد به بشر هم یاد داده شده. خب اگر این طور باشه پس ترتیب درسته. الرحمن علم القرآن به فرشتگان، به کروبیان، به آسمانیان. شاید ما چه می‌دونیم صدها هزار سال قبل از خلق انسان، و بعد به انسان خلق شد، علمه البیان. اگه این تو باشه دیگه نمیخوادم چیزی بگیم، یعنی سوبسیدی بدیم. و اگر اینجور باشه آقایان، آخه ما یه چیز دیگه هم داریم، قرآن یک جا شب قدر نازل شده، این غیر از اونها. یعنی در واقع قرآن یک شب قدر داره که یک جا نازل شده بر قلب پیغمبر، اون باز مال بشره. یه بارم تدریجاً 23 سال، اما قبل از این دو انزال و تنزیل به فرشتگان عرضه شده، در اختیار فرشتگان قرار داده شده. این آیه داره اونو یا چیز میکنه، اونو داره اشاره میکنه. حالا این خلق الانسان هم آیا منظور آدم ابوالبشره که تاریخش به 10,000 سال نمیرسه، جناب آدم 8,000 شاد خورده ای سال باشه، یا منظور از انسان جنس بشره، انسانهای قبل از آدم؟ چون زیست شناسان میگن انسان عمرش 10,000 سال و 20,000 سال و 30,000 سال نیست. حتی اونایی که قائل به تکامل انواع ان، ترانسفورمیز یا ثبوت انواع، بالاخره خلقت انسانو به خیلی قبل بر، حتی تکامل انواع میگن با آدم مثلا یه دفعه تکامل پیدا شد، اونا قبل از اینها میگن، گاهی به 500 میلیون سال، من حالا تخصصم ندارم، مطالعات من مال دهه 50 است، یه مقدار یادم رفته و شاید هم مثلا خیلی نظرهای بعدی اومده باشه. به هر صورت اینا نکاتی است که هست. خلق الانسان یعنی خلق آدم ابوالبشر یا نه انسان. و خب میدونید قرآن یه تعبیر آدم داره یه تعبیر انسان داره. بگی مثلا آدم همین جناب آدم باشه، خلقه من تراب، ان مثل آدم که مثل عیسی عند الله. یه تعبیر آدم میکنه قرآن، یه تعبیر انسان میکنه. بعد بیم بین اینا فرق بگذاریم، بگیم جناب آدم همین آدم ابوالبشر، انسان خب انسانهایی که بودن. حالا اینا دیگه دوستان باید مطالعه کنید که چجوری مثلا نصوص دینی. جالبم اینه که هم دانش امروز بشر میگه قبل از جناب آدم بشر بوده، هم روایات ما میگه. یعنی فکر نکنید روایات ما میگه اولین خلق انسان جناب آدم بوده و اصلا انسان از آدم شروع میشه. شاید خلاف این از ادله در بیاد. میگم اون زمانی که من اینجا رو مطالعه میکردم اینجوری برداشت میکردم. به هر صورت این یه شاهدی هم من براتون نوشتم در سوره واقعه. خدمت برگه هستید دیگه، خدمت آیه. در سوره واقعه که حتما شبانوز یه بار این سوره رو میخوانید انشاءالله، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. ترتیب رو دقت میکنید؟ خب قاعدش اینه که اول گفته بشه تنزیل من رب العالمین، یعنی بگه قرآن رو نازل کردیم اینجوری اینجوری، ولی ترتیب اینجوری نیست. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. بگیم اتفاقا این سیر طبیعیه. قرآن یه جایگاهی داره در کتاب مکنون در آسمان فرشتگان، و هیچ ارتباط کسی نمیتونه با این قرآن بگیره از کروبیان جز مطهرون. بعد میاد مرحله نزولش رو بر بشر اشاره میکنه، تنزیل من رب العالمین. بگذرم، این پرانتز بودا، فعلا ما یه کمی از بحثمون فاصله گرفتیم. حقشم بود تو پاورقی بیاد، من دیدم تو پاورقی بیاد شاید توجه نشه برای بعدی ها. حالا تو کلاس ما پررنگش میکنیم، ولی همیشه بلد باشید فضلا، انشالله نویسنده شدید، هیچ وقت مطالب خوب تو پاورقی نبرید، یه جا براش تو خود ولو آخر کتاب وسط کتاب جا باز کنید. مثل کاری که ما تو فقه و مصلحت کردیم یا قراردادها کردیم، اگه میدونید میبره، ولی پاورقی جای بحثای عمیق علمی نیست. بگذرم. ببینید آقایان، دوست دارم شما نظر بدید در این چند دقیقه باقی مانده از این آیه چی میفهمید. اوناش دیگه بذارید کنار ها، اون رتبه بندیش. خلق الانسان، علمه البیان. به نظرم پیچیده نیست. شما مفسران هم نگاه کنید کلماتشون رو، خیلی روشن معنا کردن. مثلا جناب طبرسی داره که مراد از علمه البیان تعلیمه النطق. ببینید بیان رو چی معنا میکنه؟ النطق والکتاب والخط والفهم والافهام حتی یعرف ما یقول و ما یقال له. میگه منظور از علمه البیان یعنی همین وسیله ارتباط. وسیله ارتباط نطق، درسته؟ خط و کتابت. حالا ایشون نگفتن، اشاره هست، با اشاره انسان میفهمونه میفهمه، این معنای علمه البیان. اینجا ببینید یه لحظه بیرون از برگه نگاه کنید، اگر این علمه البیان رو یک سیر تدریجی حساب کنیم، بگیم خداوند در یک سیر تدریجی لا یحس غیر محسوس به بشر، به انسان یاد داد. این یک رفتار با این آیه. میخوام شما تا شنبه که بحث ادامه بحث مونه یه مقدار کار کنید آفوزلا. حالا یه دریچه باز شده، گفتم دیگران این کارو نکردن، ما داریم میکنیم، شما هم کاملش کنید. ببینید اگر این طور باشه، این میسازه که بشر واضح باشه، بشر همه کارا رو بشر کرده، مثلا اون پشت صحنه خدا باشه، خداوندم ملهم باشه، بشر رو الهام کنه به این کارها. ولی اگر علمه البیان ناظر به یک تعلیم دفعیه یا کد دفعی، نه مثلا در بستر زمان طول مثلا 100,000 سال، 500,000 سال، 200,000 سال، اگر اینطور باشه حداقلش اینه که وضع از کی شروع شده؟ از خداوند متعال. به نظر میرسد اینجا نمیخواد اون سیر تدریجی رو بگه، بگه الرحمن علم القرآن. خب اون علمه یعنی در طول 500,000 سال، اون ظاهرش یعنی عرضه شد بر فرشتگان. خلق الانسان، خلقت هم یک امر، بالاخره یه بار انسان، ولو یه انسان خلق میشه. علمه البیان یعنی اگر بخواد فضل و نعمت باشه و کنار خلق انسان، باید نمیگم دفعی، یعنی مثلا یک آن، ولی نباید مثل وضع بشر در طول صدها هزار سال باشه. بعضی از آقایان مثل آقای علامه طباطبایی در المیزان هم عبارتی دارن، ایشون میگه به الهام الهی، یعنی خداوند الهام کرد به بشر، بشر رو خلق کرد، مثلا قوه شهوت گذاشت، قوه غضب گذاشت، حب نفس رو گذاشت، نطقم گذاشت که بتونه مفاهمه کنه. بالاخره بشر دوتا که بشه میخوان با هم حرف بزنن. حالا نمیدونم این جد ما چقدر حرف میزده، جده ما که حتما خیلی حرف میزده، جناب حوا قاعدتا، حالا دیگه بالاخره باید مفاهمه برقرار بشه دیگه. بله خب، خیلی عجیبن آقا اینا، با لبخانی میفهمن. بعضی از اسرار منزل لو بدم، مثلا میشینن با هم، خانم مثلا با دخترش، اگر گوشی تو اینجوری دو دسته بگیره نمیفهم، ولی اونا میفهمن، حرف میزنن، همون آن تمام صحنه خانه رو کنترل میدونی که خانم ها هم میتونن بفهمن هم حرف بزنن، هم میشنون در یک زمان. این شوخی نکرد از زیست شناس ها، میگن دو تا قوهشون با هم کار میکنن. حالا خیلی قوهشون بعضن به هر صورت میخواید ادامه رو بذاریم برای شنبه انشاءالله و این بحث رو ببندیمش. الحمدلله رب العالمین.